رادیو مناهج، راه نوین دانایی.
بعضی ها میگن راه نجات ایران تغییر سیاست خارجی مونه. چه ایرادی داره که ما هم مثل مجارستان و اوکراین و کره جنوبی به آمریکا طرح رفاقت بریزیم؟ اصلا چرا راه دور بریم؟ بشیم مثل همین کشورهای حاشیه خلیج فارس. الان هم که رهبر جدید اومده، شاید بهترین فرصت برای انجام این کار باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا رادیو مناهجه و شما در حال شنیدن پادکست میوه آمریکایی هستید. این پادکست درباره نوع رابطه آمریکا با کشورهای دوستشه. الان که داریم این پادکست رو برای شما ضبط میکنیم، آمریکا برای دومین بار در یک سال اخیر به کشورمون حمله کرده. اونم درست در وسط مذاکره. امروز اواسط اسفند ماه 404 هست. رهبر انقلاب به شهادت رسیده. ده ها بیمارستان و مرکز درمانی و زیرساخت کشور هدف قرار گرفته شده و از بین شهدای این جنگ تا امروز بیشترین چیزی که دلمون رو سوزوند شهادت 165 دانش آموز مینابی بود. برای فهم خطر دوستی با آمریکا بهترین راهی که به ذهنم رسید اینه که برم سرنوشت کشورهایی که با آمریکا دوستی کردن رو ببینم. یه چیزی که این وسط توجه هم رو خیلی جلب کرد جمله‌ای بود که کیسینجر گفته. کیسینجر کیه؟ کیسینجر کسیه که تو سالهای 1969 تا 1977 وزیر امور خارجه آمریکا و مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا بوده. البته تأثیر کیسینجر به مدتی که مسئولیت داشته محدود نیست. کیسینجر انقدر آدم مهمیه که به معمار سیاست خارجی آمریکا معروفه. غیر از کیسینجر، جفری ساکس هم که مدرس برجسته اقتصاد سیاسیه، دوستی با آمریکا رو خطرناک میدونه. تازه یه پله بالاتر هم میره و میگه من اگر جای کشورهای مستقل باشم، فاصله‌ام رو با آمریکا حفظ میکنم. واقعا دوستی با آمریکا رشد و پیشرفت میاره یا نه؟ حرف جفری ساکس و کیسینجر درسته. پس بریم تجربه دوستی با آمریکا در کشورهای مختلف رو بررسی کنیم. اگر حس میکنید این پادکست‌ها لازم و مفید هستن، ممنون میشم رادیو مناهج رو به بقیه معرفی کنید و حمایت از مناهج رو فراموش نکنید. قبل از اینکه وارد بحث اصلی بشیم، یه نکته مهم رو باید بگم که برای فهم مدل پیشرفت نباید اصلا کشورهای خیلی کوچیک خلیج فارس مثل کویت و بحرین رو بررسی کرد. چرا؟ چون درصد جمعیت و وسعت اونا انقدر کمه و نفت و گازشون انقدر نسبت به این جمعیت زیاده که گولزننده است. ضمن اینکه رفاه نسبی هم که دارن اصلا به معنای پیشرفت نیست، چون همه چیزشون وارداتیه. اینکه نفت خامت رو کسی دیگه استخراج کنه و درصدی به تو بده و همه چی تو وارد بکنی، این پیشرفت نیست. اگر شما مثلا توی ایران یا عراق یه گوشی سامسونگ یا اپل ببینی، این که پیشرفت ایران یا عراق نیست، چون پول ایران رفته و تکنولوژی خارج اومده. تو کویت هم شما برج آمریکایی و ماشین ایتالیایی میبینی، این که پیشرفت کویت نیست. اون حتی نفت خودش رو هم نمیتونه استخراج کنه، حتی آب خوردنشون هم نمیتونه تصفیه کنه. مقایسه کشورهایی که از یه منطقه تهران کوچیک‌ترن با کل ایران مثل مقایسه واتیکان با آمریکاست. اینقدر غلط و مسخره. پس باید کشورهایی مقایسه کنیم که وسعت و جمعیتشون تا حدی شبیه ماست. بریم ببینیم کشورهای دوست آمریکا چه تجربه‌ای دارن. اولین چیزی که برام جالب بود سرنوشت کشورهایی بود که توی جنگ سرد متحد شوروی بودن، اما اواخر جنگ سرد به متحدای آمریکا تبدیل شدن. کشورهایی مثل چکسلواکی، اوکراین و مجارستان، کشورهایی که بعد از جنگ جهانی دوم خودشونو بازسازی کرده بودن و به بازیگرای مهمی تو دنیا تبدیل شده بودن. کشورهایی که داشتن مسیر پیشرفت بومی خودشون رو طی می‌کردن. اینا رو بررسی کنیم. اولیش مجارستان. مجارستان توی جنگ جهانی اول خودش یه امپراتوری بزرگ و قدرتمند با اتریش داشت. یعنی جزو قدرت‌های جهانی بود. مجارستان بعد از جنگ جهانی دوم جزو متحدین شوروی شد. این کشور که با افکار سوسیالیستی اداره می‌شد داشت مسیر پیشرفت خودش رو طی می‌کرد. اما آمریکا که نمی‌تونه مستقل بودن یک کشور رو تحمل کنه، پروژه‌های رسانه‌ای رو شروع کرد تا افکار عمومی مجارستان رو تحت تأثیر قرار بده. یکی از اقدامات این جنگ روانی تأسیس رادیوی اروپای آزاد بود. رادیویی که ما امروزه به اسم رادیو فردا میشناسیمش. رادیو آزاد زیر نظر آژانس مرکزی اطلاعات آمریکا یا همون CIA اداره میشد و هنوز هم میشه. این رادیو شبانه روز برنامه‌های رو علیه سوسیالیسم، شوروی و سیاست‌های کشورهای همپیمان شوروی پخش می‌کرد و این وسط هم یه عالم اخبار دروغ و پروپاگاندا منتشر می‌کرد. یه کار دیگه‌ای که آمریکایی‌ها کردن این بود که یه سری بالون درست می‌کردن و تا توش اونجا داشت پوستر و بروشور و کتاب و جزوه و مقاله‌هایی که علیه سیاست‌های بلوک شرق بود می‌ذاشتن. بعد این بالون‌ها رو از کشورهای متحد خودشون مثل آلمان غربی می‌فرستادن تو کشورهای مثل مجارستان و چکسلواکی. تو فاصله 1951 تا 1956 یعنی توی 5 سال حدود 350,000 بالون که بیشتر از 300 میلیون مطلب داخلش بود رو به این کشورها فرستادن. این عملیات رسانه‌ای واقعا مؤثر بود تا اینکه توی سال 1956 دانشجویان جوانی که توی محافلشون همش گوششون به رادیوهای آمریکا بود و مجلات اونا رو می‌خوندن تو بوداپست پایتخت مجارستان تجمع کردن. شعارشون هم این بود که ما دیگه این حکومت رو نمی‌خوایم. یه حکومتی می‌خوایم که با غرب و آمریکا دوست باشه و دشمنی رو کنار بذاره. رادیوی اروپای آزاد هم این تجمعات رو با آب و تاب زیادی پوشش داد. اونا یه تجمع ساده رو جوری نشون دادن که انگار یه خیزش سراسریه. همین باعث شد خیلی از مردم و کارگرا هم به دانشجوهای غربگرا ملحق بشن. تظاهرات که شدت گرفت، رادیو اروپای آزاد حسابی رنگ انقلاب به خودش گرفت. اونا توی برنامه‌هاشون به مردم مجارستان وعده میدادن که آمریکا قراره با نیروهای نظامیشون بیاد به کمکتون. تو خیابونا بمونید، مقاومت کنید. کنار این هیجان آفرینی‌ها هم یه عالم راهکار برای شورش و مسلح شدن رو آموزش میداد. شورشی‌ها تقریباً داشتن کنترل پایتخت رو به دست می‌گرفتن و دولت در معرض سقوط قرار داشت. اونا که فکر می‌کردن کمک آمریکایی‌ها تو راهه، به ساختمان‌های دولتی و نظامی حمله کردند. انبارهای اسلحه رو غارت کردند و نیروهای دولتی و امنیتی و کلاً هر کسی که طرفدار حکومت بود رو به طرز فجیعی به قتل رسوندن. وقتی کنترل اوضاع پایتخت از دست دولت خارج شد، دولت از متحدش یعنی شوروی درخواست کمک کرد. شوروی هم به درخواست دولت مجارستان تعدادی از نیروهای نظامیش رو از مرز رومانی وارد مجارستان کرد. شورشی‌ها هم به امید کمک آمریکایی‌ها شهر رو سنگربندی کردن. اما زور ارتش سرخ شوروی از اونا بیشتر بود. ظرف 10 روز شورش در هم شکست. بیش از 2500 نفر کشته شدند و بالای 200,000 نفر آواره شدند. اما کمک وعده داده شده آمریکایی‌ها هیچ وقت نرسید. مدل بازی دادن دانشجوها خیلی ناراحت کننده است. دانشجوهایی که هر کدومشون میتونستن توی پیشرفت کشورشون چقدر مؤثر باشن. اما با تبلیغات سیاه‌نمای رادیوهای آمریکایی جوری به آینده بدبین شده بودن که دست دستی خودشون رو به کشتن دادن. اونا میخواستن آزادی رو از توی کوله پشتی سربازای آمریکایی به دست بیارن، اما با فریب آمریکا فقط شرایط رو برای خودشون و هموطنانشون سخت‌تر کردن. تا اینجا دوستی آمریکا با مجارستان رو بررسی کرد. دومین کشوری که می‌خوایم درباره‌اش صحبت کنیم چکسلواکیه. سرنوشت چکسلواکی حتی از سرنوشت مجارستان هم دردناک‌تر بود. کشوری که از اتحاد دو ملت چک و اسلواکی تشکیل شده بود. این اتحاد باعث شده بود رشد کشور سرعت بیشتری پیدا کنه. خیلی هم طبیعیه، چون جمعیت و مساحت بیشتر یعنی تولید ناخالص داخلی بیشتر و طبیعتاً رشد سریع‌تر. اما دوستی با آمریکا برای این کشور هم سرنوشت خوبی رو برمغان نیاورد. چرا میگم سرنوشت خوبی نداشت؟ داستانش جالبه. سال 1989 زمانی که چکسلواکی داشت مراسم 50مین سالگرد حمله نازی‌ها به پراگ پایتخت خودش رو برگزار می‌کرد، دانش آموزا و دانشجوهای این کشور طبق برنامه هر سال تجمع خودشون رو شروع کردن. اما کم کم شعارهای این تجمع از شعارهای ملی و میهنی به سمت شعارهای ضد حکومتی حرکت کرد. پلیس هم با شعار دهنده‌ها درگیر شد. درگیری خونی نبود، اما شایعاتی مطرح شد که پلیس یه دانش آموز رو کشته. همین باعث شد آتش اعتراضات شعله‌ور بشه و تا چند روز ادامه پیدا کنه. حکومت اعلام کرد که کسی کشته نشده. بیایید نماینده مشخص کنید، با هم صحبت کنیم. اما رسانه‌های آمریکایی مثل رادیو اروپای آزاد توی آتش تظاهرات با این شایعه حسابی دمیدن. کم کم این تظاهرات یه رهبر پیدا کرد. کسی که به عنوان نماد مبارزه با دولت سالهای سال بود که داشت برای خودش یه وجهه درست می‌کرد. کسی که حتی خودش هم فکرش رو نمی‌کرد یه روزی رئیس جمهور چکسلواکی بشه و خودش کشور خودش رو تجزیه کنه. واسلاو هاول. واسلاو هاول کی بود؟ هاول توی یه خانواده پولدار اهل چکسلواکی به دنیا اومده بود. برای همین هم به شدت با سوسیالیسم مخالف بود. اما روحیه لطیفی داشت و اصلاً اهل مبارزه و انقلاب نبود. به خاطر همین روحیه‌اش هم شاعر و نویسنده و نمایشنامه نویس شده بود. بیشتر نوشته های هاول رنگ و بوی اعتراضی و ضد حکومتی داشت. برای همین هم چند بار ممنوع القلم و حتی زندانی شده بود. همین نمایش‌هاش و دستگیری‌هاش باعث شده بود خیلی‌ها بشناسنش. وقتی اعتراضات شدت گرفت، هاول تبدیل شد به چهره اصلی اعتراضات. مخصوصاً وقتی میومد توی تجمعات شعر و دکلمه‌های احساسی می‌خوند. با تداوم اعتراضات دولت سقوط کرد. دسامبر همون سال انتخاباتی برگزار شد و هاول شد رئیس جمهور چکسلواکی. این انقلاب چکسلواکی چون با خونریزی و درگیری خیلی کمی انجام شد، به انقلاب مخملی مشهور شد. انقلابی که تبدیل شد به تجربه‌ای خاص برای آمریکایی‌ها تا تو کشورهای دیگه هم اجرا کنن. هاول از همون اول رویکردش مشخص بود. ضدیت با شوروی و هر چیزی که بوی سوسیالیسم میداد و نزدیک شدن به نهادهای اروپایی و آمریکایی. برای همین هم اولین سفر خارجیش به آمریکا بود. هاول توی کنگره آمریکا سخنرانی کرد و حسابی از ارزش‌های لیبرال دموکراسی گفت. توی همون سفرم به دیدار رئیس جمهور آمریکا یعنی بوش پدر رفت و طرح رفاقت ریخت. به امید اینکه آینده کشورش روشن‌تر از چیزی که بود بشه. دولت غربگرای هاول از همون اول دست فرمون اقتصادی آمریکایی رو گرفت و با سرعت جلو رفت. اما مسیری که میرفت مسیر پیشرفت نبود. مسیر تجزیه و بیچارگی دو ملت بود. اونا برنامه‌ای رو اجرا کردن به اسم گذار سریع به اقتصاد بازار. برنامه‌ای که به سرعت و شدت بالا دارایی‌های دولتی رو خصوصی کرد. یارانه‌های دولتی و خدمات اجتماعی رو محدود کرد و از رایگان به پولی تبدیل کرد و می‌خواست با شوک درمانی اقتصاد سنتی و بر پایه صنعت و کشاورزی چکسلواکی رو با اقتصاد بازار آمریکایی هماهنگ کنه. همین باعث شد تا اسلواک‌ها که اقتصاد سنتی تری داشتن و بیشتر کشاورز بودن و از مسیر اقتصادی جدید ناراضی بودن، تصمیم به جدایی از چک بگیرن. اینجوری شد که تو ظرف کمتر از 3 سال کشور چکسلواکی به دو کشور چک و اسلواکی تجزیه شد. اما ممکنه با خودتون بگید این تصمیمی بود که خودشون گرفتن و ربطی به دخالت آمریکایی‌ها نداشت. ظاهر قضیه شاید این باشه، اما باطن قضیه فرق داره. رد حضور آمریکایی‌ها رو باید از قبل از انقلاب مخملی زد. از زمانی که واسلاو هاول یه شاعر بود بین بقیه شاعرها و یه مخالفی بود عین بقیه مخالفا. چی شد که هاول انقدر مطرح شد؟ چی شد که هاول شاعر شد رئیس جمهور یه کشور بزرگ؟ یعنی هیچ سیاستمداری بین مخالفین نبود که بتونه جای هاول رئیس جمهور بشه؟ زمانی که هاول هنوز شاعر بود و بین مخالفان حکومت میومد و شعر میخوند یا نمایشنامه مینوشت و روی پرده تئاتر میبرد، یه نفر همیشه توی جلسات حاضر بود و اونو زیر نظر داشت. اون یه نفر کسی نبود جز ویلیام لوئرز، سفیر یهودی ایالات متحده آمریکا تو کشور چکسلواکی. لوئرز همراه با همسرش ارتباط تنگاتنگی با روشنفکرها، نویسنده‌ها و هنرمندای مخالف حکومت چکسلواکی داشت. اونا از هر ابزاری برای اینکه مخالفت‌های هنری و فرهیختگانی با دولت چکسلواکی دیده بشه استفاده می‌کردن. از دعوت هنرمندای آمریکایی به چکسلواکی برای دیدار با هاول و دوستاش گرفته تا پخش اشعار و داستان‌های هاول تو رادیوی اروپای آزاد. لوئرز با تلاش‌هایی که کرد، هاول رو به عنوان چهره اصلی مخالفت با دولت به مردم چکسلواکی، رهبرای آمریکا و رسانه‌های دنیا معرفی کرد. با همین تلاش‌ها هاول تونست رهبری تظاهرات 1989 رو به دست بگیره و رئیس جمهور بشه. هاول آدم سیاستمداری نبود. اون داشت روی دستفرمون لوئرز جلو می‌رفت. این دستفرمون به حدی قوی بود که یه هنرمند به یه رئیس جمهور تبدیل شد. رئیس جمهوری که حتی تا شب تحلیفش هم یه دست کت شلوار درست حسابی نداشت. باور کنید شوخی نمی‌کنم، اما کاملا جدی میگم. هاول تا شب سوگند ریاست جمهوریش نه یه دست کت شلوار رسمی داشت، نه حتی یه کراوات. خود لوئرز میگه من شبی که هاول می‌خواست فرداش سوگند ریاست جمهوری بخوره، با وندی همسرم پیش هاول رفتیم و براش یه دست کت شلوار رسمی و چند تا کراوات بردیم تا بپوشه که همونها رو هم فرداش پوشید. اینم اصلا چیز عجیبی نیست که هاول حتی یه دست کت شلوار رسمی نداشت. دولت بیشتر اموال هاول رو بنابر دستورهای سوسیالیستی ازش گرفته بود. وقتی هم هاول به آمریکا رفت، با اینکه دوران سفارت لوئرز تمام شده بود، اما این لوئرز بود که برنامه سفرش رو چید. حتی وقتی هاول به چکسلواکی برگشت، همسر لوئرز یعنی وندی لوئرز شد مسئول کمیته بازنویسی قانون اساسی چکسلواکی. یعنی قانون اساسی و اصلاحات اقتصادی که به فروپاشی چکسلواکی منتهی شد توسط یه تیم آمریکایی طراحی شد. حالا دیگه جمله‌ای که سینجر خیلی برام روشن‌تر شده بود. اون جمله‌ای که گفته بود دشمنی با آمریکا شاید خطرناک باشه، اما دوستی با آمریکا قطعاً کشنده است. دانشجوهای مجارستان به امید اینکه آمریکا میاد کمکشون انقلاب کردن، اما تنها دستاوردشون مرگ بود و آوارگی. چکسلواکی هم به امید آینده روشن با آمریکایی‌ها دست دوستی داد، اما نتیجه شد تجزیه و فروپاشی اقتصادی. اما کشور سومی که با آمریکا دست دوستی داد، اوضاعش امروز هم باعث عبرته. اون کشور که بزرگترین کشور اروپا هم هست، اوکراینه. اوکراین یکی از جمهوری‌های شوروی بود که با سقوط شوروی ازش جدا شد و تبدیل شد به یک کشور مستقل. اما اوکراین یه ویژگی خاص داشت. حجم زیادی از ظرفیت اتمی شوروی برای تولید و انبار سلاح هسته‌ای داخل اوکراین بود. یه چیزی حدود 30% تمام بمب‌های اتمی شوروی که اون موقع سومین ذرات‌خانه هسته‌ای دنیا رو داشت. بیشتر بمب‌افکن‌های استراتژیک و کلاهک‌های اتمی شوروی تو اوکراین مستقر بود و اگه اوکراین با داشتن اون همه بمب اتمی کشور مستقل می‌شد، تبدیل می‌شد به یکی از قدرت‌های اتمی دنیا، قدرتی که می‌تونست براش امنیت رو تا حدودی تضمین کنه. اما آمریکایی‌ها نمی‌خواستن یک کشور جدید به کشورهایی که سلاح اتمی دارن اضافه بشه. اشتباه اوکراینی‌ها از اونجایی شروع شد که به آمریکایی‌ها اعتماد کردن. آمریکایی‌ها اومدن با اوکراینی‌ها و روس‌ها و انگلیسی‌ها یه پیمان نامه امضا کردن به اسم پیمان بوداپست. سال 1994 رهبرای این کشورها یه تفاهم نامه امضا کردن. قرار شد اوکراین همه سلاح‌های اتمی و بمب افکن‌هاش رو از بین ببره، در ازاش روس‌ها بهش حمله نکنن. آمریکایی‌ها هم قول دادن اگر هر کشوری به اوکراین حمله کرد، سریع برن کمکش کنن. اینجوری شد که اوکراین با اعتماد به آمریکا سلاح دفاعی خودش رو گذاشت زمین. اما این پایان کار نبود. اوکراین شرقی‌ترین کشور اروپایی هست که در همسایگی روسیه قرار داره و همین موقعیتش خیلی برای آمریکایی‌ها جذاب هست تا با حضور نظامی تو اوکراین روسیه رو تهدید کنن. برای همین هم به محض جدایی اوکراین از روسیه، تلاش‌هاشون رو برای حضور نظامی تو اوکراین تو قالب پیمان امنیتی آتلانتیک شمالی یا همون ناتو شروع کنن. این در حالی بود که اوکراین کشوری بود که به شدت از خیلی از لحاظ‌ها به روسیه نزدیک و شبیه بود، چه از لحاظ دین و زبان گرفته، چه از لحاظ منافع و فرهنگ. اما وعده‌های پیشرفت و شکوفایی اقتصادی که آمریکایی‌ها بهشون دادن باعث شد همه این مشابهت‌ها رو نادیده بگیرن. از وقتی اوکراین از شوروی جدا شد تا زمانی که شوروی تبدیل به روسیه شد، بینشون تنش‌هایی بود. اما به محض شکل‌گیری روسیه، بینشون پیمان دوستی امضا شد. دوستی که با کارشکنی‌های دائم آمریکا به دشمنی شدیدی تبدیل شد. مثلا یکی از کارشکنی‌ها همین تلاش برای وارد کردن ناتو به اوکراین بود. تلاشی که عملاً میتونست اوکراین رو به دشمن روسیه تبدیل کنه. یا یک کار دیگه‌ای که آمریکایی‌ها کردن این بود که سال 2004 وقتی نتیجه انتخابات به مذاق آمریکایی‌ها و غرب‌گراهای اوکراین خوش نیامد، یه انقلاب نارنجی درست کردن، مثل فتنه سبز تو ایران یا انقلاب مخملی چکسلواکی. جالبش اینجاست، با اینکه از دو سال قبلش آمریکایی‌ها 65 میلیون دلار برای دخالت تو انتخابات خرج کرده بودن، یه عالم کنشگر و فعال سیاسی و خبرنگار رو آموزش داده بودن، ولی باز هم تو انتخابات شکست خوردن. اونا حتی کاندیدایی که شکست خورده بود رو به آمریکا برده بودن تا اقدامات بعد از انتخابات رو با مقامات آمریکایی هماهنگ کنن. خلاصه در نتیجه انقلاب نارنجی انتخابات دوباره برگزار شد. یانوکوویچ که تو دور اول پیروز شده بود، نتیجه رو به کاندید مد نظر آمریکا باخت. یوشچنکو یا همون کاندیدای مورد نظر آمریکا شد رئیس جمهور اوکراین. اما انقدر تو دوران ریاست جمهوریش ثبات سیاسی و اقتصادی اوکراین بد بود که سال 2010 یانوکوویچ که رقیب یوشچنکو توی 2004 بود، تونست رئیس جمهور بشه. یانوکوویچ تا سال 2014 رئیس جمهور اوکراین بود. اما به محض برگزاری دوباره انتخابات، آمریکایی‌ها دوباره مداخلاتشون رو توی اوکراین شروع کردن. یه سری از غرب‌گراها خواهان این بودن که کشورشون تعاملاتش با آمریکا و غرب رو بیشتر کنه. اما دولت این رو نمی‌خواست. همین باعث شد تا احزاب غرب‌گرا فراخوان بدن و طرفداراشون رو به خیابون بکشونن. اونا یه ماه تو خیابون‌ها بودن و دوباره الگوی کودتای مخملی رو اجرا کردن. این وسط شواهد زیادی از دخالت‌های آمریکایی‌ها وجود داره. از حضور شخص سفیر آمریکا توی اوکراین به همراه وزیر امور خارجه بین معترضین گرفته تا یه تماس تلفنی لو رفته بین همین دو نفر درباره اینکه کی بعد از یانوکوویچ باید رئیس جمهور بشه تا منافع آمریکا حفظ بشه. آتیش این کودتا روز به روز بیشتر شد. تجمعات به خشونت کشیده شد، طوری که 7 تا پلیس کشته شدن و پلیس هم به معترضین توی خیابون شلیک کرد. اوضاع تا جایی پیش رفت که معترضین به کاخ ریاست جمهوری حمله کردند و یانوکوویچ مجبور شد از کشور کشور فرار کنه و عملاً دولت اوکراین به دست غربگراها افتاد. مدل کاری که تو اوکراین کردن مثل شبهه تقلب و کودتای رنگی خیلی خیلی شبیه ایران تو سال 88 بود و آثار فاجعه بارش روی اوکراین امروز مشخص میشه. همه این اتفاقا و رفتارهای موافق آمریکا باعث شد تا اوکراین و روسیه روز به روز از هم دورتر بشن و اختلافات بینشون بیشتر بشه، تا جایی که جمعیت روس تبار داخل اوکراین احساس کردن دیگه اوکراینی نیستن و اوکراینی ها هم اونا رو از خودشون ندونستن و اینجوری بود که نژاد پرستی و تبعیض نژادی و به دنبالش اختلافات در توزیع ثروت ملی، امکانات و قدرت سیاسی شروع شد. اوضاع به حدی بد شد که چند ماه بعد از کودتای 2014 روس تبارهای اوکراین حرکت‌های جدایی طلبانه ای رو شروع کردن. اونا از دولت مرکزی می‌خواستن تا رفراندوم جدایی یا عدم جدایی برگزار کنه، اما دولت مرکزی به شدت تظاهرات مسالمت آمیزشون رو به اسم مبارزه با تروریسم سرکوب کرد. همین باعث شد تا روسیه برای حمایت از روستبارها و به درخواست دولت در تبعید نیروی نظامی به مناطق روستبار بفرسته. اوضاع وخیم میشه تا جایی که بعد از چند ماه جنگ بین روستبارهای اوکراین و دولت مرکزی با میانجیگری روسیه و آلمان و فرانسه به توافقاتی برای آتش‌بس میرسه. زخم بسته نشد، فقط خونریزی قطع شد. یعنی چی؟ یعنی فقط یه آتش‌بس بینشون برقرار شده بود، وگرنه مناطق روستبار عملاً از اوکراین جدا شده بودن و خودمختار اداره می‌شدن. یعنی دخالت‌های آمریکا از 2004 تا 2014 باعث شد اوکراین عملاً کنترل 20% خاکش رو از دست بده. همه این اتفاقایی که گفتم برای قبل از جنگ اوکراین و روسیه است. هنوز به جنگی که این چند وقته داریم تو اخبار دربارش می‌شنویم نرسیدیم. اوضاع به همین منوال پیش رفت تا سال 2018 که یک دلغک به معنای حقیقی کلمه یک کمدین که تو تلویزیون اوکراین برنامه‌های طنز اجرا می‌کرد شد رئیس جمهور اوکراین. یه آدمی مثل واسلاو هاول توی چکسلواکی، ولودیمیر زلنسکی. زلنسکی با سرعت بیشتری به سمت غرب حرکت کرد. هر چقدر سرعت حرکت اوکراین به سمت غرب گرایی بیشتر می‌شد، دشمنی با روس‌ها و روس‌تبارها هم بیشتر می‌شد. کلاً نژادپرستی به شدت داشت تو اوکراین رشد می‌کرد، نه فقط علیه روس‌ها، بلکه علیه هر قوم غیر اوکراینی. زلنسکی دوباره چرخ‌های عرابه عضویت اوکراین تو ناتو رو به حرکت درآورد. همزمان هم با شکست مذاکرات صلح، ارتش رو لب مناطق روسنشین آماده کرد تا حمله به این مناطق داشته باشه. همین حرکت‌ها باعث شد تا روسیه به اوکراین هشدارهای شدیدی بده که اگه بخواد به مناطق روس‌تبار حمله کنه، اونم به حمایت از اونا وارد میشه. خیلی جدی هم بهشون یادآور شد که سال 1997 قول داده بودید به ناتو ملحق نشید. اگه زیر قولتون بزنید، فکر نکنید ما هم دست روی دست میذاریم. اما گوش زلنسکی به این حرفا بدهکار نبود. همین باعث شد تا روسیه عملیات نظامی گسترده‌ای رو توی اوکراین شروع کنه تا جلوی ملحق شدن اوکراین به ناتو و نابودی مردم روس‌تبار رو بگیره. درگیری که تا همین امروز هم ادامه داره و سرنوشتش هنوز هم نامشخصه. درگیری که همش از پیمان بوداپست شروع شد. اگر اوکراین با آمریکایی‌ها اعتماد نمی‌کرد و تسلیحات اتمیش رو کنار نمی‌ذاشت، یا اگر جلوی دخالت آمریکا تو امور داخلیش رو می‌گرفت، هیچ وقت کار به اینجا کشیده نمی‌شد. بعد از تحقیق درباره اوکراین با خودم گفتم این کشورها همشون یه ور داستانشون یا روسیه بود یا شوروی. اونا هم همچین کم از آمریکا تو جرم و جنایت و دخالت تو بقیه کشورها ندارن. بعدش هم جنگ سرد بوده. نمیشه خیلی آمریکا رو شماتت کرد. اینجا داستان سه تا کشور رو گفتم که یا متحد روسیه بودن یا جزو جماهیر شوروی بودن. الان میخوام داستان دو تا کشور دیگر رو بگم که هیچ ارتباطی با روسیه و شوروی ندارن. ببینید، اساساً مسئله نه مربوط به جنگ سرده، نه مربوط به شوروی و روسیه. مسئله مربوط به رفتار آمریکا با بقیه است. این رفتار هم از قبل از تشکیل شوروی و جنگ سرد وجود داشته و بعد از فروپاشی شوروی و جنگ سرد هم ادامه داره. مثلا هائیتی اولین جمهوری بود که توسط سیاه‌پوستا تو منطقه کارائیب تشکیل شد، اما آمریکا وقتی متوجه شد که ممکنه بعضی از کشورهای اروپایی بخوان با هائیتی ارتباط برقرار کنن، سریع اشغالش کرد تا نذاره پای هیچ قدرت اروپایی به حیات خلوتش باز بشه. 19 سال تمام هائیتی اشغال آمریکا بود. تمام این مدت حکومت نظامی برقرار بود و زندانی‌ها مجبور بودن توی کمپ‌های کار اجباری منافع آمریکا رو تأمین کنن. وقتی هم که خطر برای آمریکا رفع شد، هائیتی رو با همه خرابیاش ول کرد و رفت. این خلأ قدرت باعث شد رژیم دیکتاتوری روی کار بیاد و دوران ترس و وحشت تو هایتی شروع بشه. اما آمریکایی‌ها که مدعی حقوق بشر و دموکراسی هستن، دموکراسی رو تو این کشور از بین بردن و زمینه اومدن رژیم دیکتاتوری رو فراهم کردن. آمریکایی‌ها نه تنها به مردم هایتی تو سرنگونی دیکتاتورها کمک نکردن، بلکه حتی از اونها محافظت هم کردن. چرا؟ چون اونها منافع آمریکایی‌ها رو تامین می‌کردن و اجازه می‌دادن شرکت‌های آمریکایی توی هایتی آزادانه فعالیت کنن. یا مورد دیگه‌ای که نه مربوط به شوروی و روسیه هست و نه جنگ سرد، تولید مواد مخدر توی کشورهای آمریکایی لاتینه. ماده اولیه تولید کوکائین یک گیاهیه به اسم کوکا. کوکا گیاه بومی آمریکایی لاتینه و کشتش یه چیز مرسومیه، مثل خشخاش توی خاورمیانه که چند جور استفاده داره. یکیش تولید تریاکه. کوکا هم مصرفهای مختلفی داره که یکیش تولید مواد مخدره. همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم، بیشترین کشت کوکا اول توی کولومبیاست، بعد پرو، بعد بولیوی. آمریکا هم به ظاهر داره با تولید این گیاه مبارزه میکنه تا جلوی تولید کوکائین رو بگیره. اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا یا همون DEA سالهای ساله که توی آمریکای لاتین به اسم مبارزه با تولید مواد مخدر حضور داشته و داره. مثلا پابلو اسکوبار که یکی از قاچاقچی‌های معروف دنیا بود به دست همین مامورای DEA کشته شد. اما نکته عجیب اینجاست که مامورای DEA به همراه سفیر آمریکا سال 2008 از بولیوی اخراج شدن. چرا؟ به اتهام جاسوسی و حمایت از طرح‌های براندازانه علیه دولت. خب طبیعتاً وقتی اینا از بولیوی اخراج شدن، باید تولید کوکا تو بولیوی زیاد میشد. اما دقیقاً نکته جالبش اینجاست. تولید کوکا زیاد که نشد، هیچی، کم هم شد. تو کل بولیوی 4 تا دفتر DEA وجود داشت. تو لاپاز، سانتا کروز، کوچابامبا و ترینیداد. یکی هم دیگه تو پایگاه نظامی تو چاپاره بود. بولیوی از نظر مساحت کشت‌های غیرقانونی کوکا تو جمع کشورهای آمریکای جنوبی همیشه سوم بود. اول کولومبیا بود با بیش از 375 هزار هکتار، یعنی بیش از 67% تولید کوکا. بعد پرو با 25% و سومی هم بولیوی بود با 8%. سال 2008 زمانی که DEA در بولیوی حضور داشت، مساحت کشت‌های کوکا تو بولیوی 31 هزار هکتار بود. وقتی DEA از بولیوی اخراج شد، سطح کشت این گیاه 20 هزار هکتار شد و دیگه هم زیاد نشد، تا اینکه دوباره یه دولت طرفدار آمریکا توی بولیوی سر کار اومد و مامورای DEA به بولیوی برگشتن. از سال 2023 که DEA به بولیوی برگشت، سطح کشت کوکا بیش از 31 هزار هکتار شد، یعنی بیش از 50% افزایش. ولی پرو و کولومبیا که دفاتر اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا رو نبستن، مساحت کشت‌ها در پرو از 61 هزار هکتار در سال 2010 به تقریبا 93 هزار هکتار تو سال 2023 رسید. تو کولومبیا از 62 هزار هکتار تو سال 2010 به 375 هزار هکتار تو سال 2023 رسید، یعنی بیش از 5 برابر افزایش. در واقع بولیوی با بیرون کردن کسایی که داشتن با مواد مخدر مبارزه می‌کردن، با تولید مواد مخدر مبارزه کرد. با دشمنی با آمریکا سود کرد. اما پرو و کولومبیا که داشتن با آمریکایی‌ها پول می‌دادن تا به جای اونا براشون با مواد مخدر بجنگن، مجبور شدن تا هزینه بیشتری توی جنگ با مواد مخدر پرداخت کنن. یعنی دوستی با آمریکا براشون خیلی گران‌تر از دشمنی بولیوی با آمریکا تموم شد. بعد همین آمریکایی که با حضورش تولید مواد مخدر بیشتر میشه، به اسم مبارزه با مواد مخدر به ونزوئلا حمله کرد و رئیس جمهورش رو دستگیر کرد، در حالی که رئیس جمهور هندوراس رو که با 400 تن کوکائین گرفته بودن رو عفو کرد. جالبش اینجاست که تنها کشوری که تقریبا باند مواد مخدر نداره، دشمن آمریکا تو این منطقه است، یعنی کوبا. این نشون میده تولید کننده اصلی مواد مخدر تو این منطقه کیه. کلم واقعا از این همه داستان عجیب غریب سود کشید. ولی چیزی که منو متحیر میکنه اینه که موارد این چنینی خیلی زیادن. من فقط اینجا تونستم داستان انقلاب مجارستان، تجزیه چکسلواکی، بحران حدوداً 40 ساله اوکراین، بیچارگی 200 ساله هایتی و تولید مواد مخدر توی آمریکای لاتین رو بررسی کنم. اما موارد بیشتری باقی موندن. مواردی مثل 63 تا کودتا تو کشورهایی که آمریکا توشون سفارت داشته، از جمله ایران خودمون، یا کشورهایی که اونا هم مثل چکسلواکی خواستن بهتر بشن ولی با اعتماد به آمریکا فقط بدتر شدن، مثل سودان که هم تجزیه شد هم درگیر جنگ داخلی و آوارگی و قتل مردمش. تنها کشوری که میشه گفت دوست آمریکا بود ولی پیشرفتم کرد، کره جنوبی بود. اما راز پیشرفت کره جنوبی دوستی با آمریکا نیست، بلکه کار مداوم و تلاش حیرت انگیزیه که دارن. تو کره گاهی انقدر کار میکنن که از کار مداوم میمیرن. درس خوندن و رقابت علمی انقدر توش سخته که دانش آموزا خیلی خودکشی میکنن و البته پیشرفت اقتصادی کره هم به معنی زندگی راحت توش نیست. فاصله فقیر و غنی تو کره خیلی زیاده و به نظرم فیلم پاراسایت یا انگل که اسکار گرفته به خوبی این فاصله طبقاتی تو کره رو نشون میده. یه نکته جالب دیگه هم تو کره اینه که عبارت جهنم کره بین جوانانش زیاد گفته میشه. یعنی با اینکه پیشرفت اقتصادی داره ولی جوانهاش به شدت از سختی زندگی و رقابت توش ناراحت و ناراضین. مدل پیشرفت کره و کودتاهایی که توش شده موضوع چندین پادکسته و اگه فرصت بشه بهش خواهیم پرداخت. مطالبی که تو این قسمت پادکست گفتیم کشورهایی بودن که با امید دوستی و لطف آمریکا روابطشون رو با آمریکا خوب کردن. اما یه گروه از کشورها بودن که اوضاعشون از این هم بدتر شد. کشورهایی که آمریکا اول ادعای دوستی و کمک بهشون داشت ولی بعد بهشون حمله نظامی کرد و اونا رو به خاک سیاه نشوند. کشورهایی مثل لیبی، یوگسلاوی، عراق و افغانستان. سرنوشت کشورهایی که به امید دوستی با آمریکا بهشون حمله نظامی شد رو تو قسمت بعدی این پادکست خواهیم گفت. ممنون که ما رو گوش دادید و اگر از این پادکست خوشتون اومد و در توانتون بود از ما حمایت کنید تا این پادکست های رایگان رو ادامه بدیم. همچنین ما 230 پادکست رایگان ساختیم که میتونید لیستشون رو تو کانال های رادیو مناهج ببینید. خیلی ممنونم که با ما همراهی کردید. خیلی ارادتمندم. یا علی.
رادیو مناهج، راه نوین دانایی. مناهج.ir